صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
بارالها توفیق عنایت فرما که هستی و وجود خود را در دست های تو نهاده و خود را با تمام وجود و اراده تسلیمت نماییم و زندگی خود را تقدیمت کنیم، زیرا هرچه داریم از تو داریم. جان ما، مال ما، هستی ما، همو همه به تو تعلق دارد. این عمری را که تو به امانت به ما عطا کردی ای خدا تقدیمت می کنیم تا در راه و طریق تو به سر آورده و اراده ات را به جا بیاوریم. پس تمنا این که بگذار وجودمان را همانند بره قربانی شده وقف تو کنیم، چون اگر با تو باشیم وجود داریم و بدون تو هیچ هستیم. ای خدای مهربان، اکنون که توجه خود را به کلام مقدست معطوف می داریم، استدعا می کنیم که به ما روح قدوس خودت را عطا فرما و عنایت فرما تا کلام تو بر ما کشف شده و از آنچه که تو فرموده ای درس زندگی و اخلاق و حقیقت را یافته و با پیروی کردن از اوامر مقدست ای خداوند تو را بهتر بشناسیم، طریق خود را در راه تو بنایم و ارادت را به جا بیاوریم. پروردگارا، روح ما تشنه توست و طالب شناخت تو، پس استدعا داریم که در این ساعت با ما سخن بگو و با برکت خود ما را مملو ساز. این تمنا را نه به خاطر لیاقت خودمون، بلکه به خاطر قدوسیت و لیاقت شفیع و نجات دهنده بشریت عیسی مسیح زنده و یگانه منجی عالم بشریت می طلبیم. آمین. بررسی مطالعه تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم و حق جیان گرامی، درود گرم ما را پذیرا باشید. امیدوارم که به فیض خداوند یکتا در هر کجای از این عالم پهناور هستید خوش و به سلامت باشید و اشتیاق روحانی خود را هرگز از دست ندهید. دعای ما این است که خداوند یکتا آتش محبت را در وجودتون برافروزد تا دیگران را با محبت الهی که بی ریا و بی توقع و با گذشت است خدمت کنید. زیرا هر که خدا را می شناسد لاجرم به محبت او نسبت به خودش پی میبره و از روی میل و علاقه و از روی اشتیاق میخواد همه را در آن محبت الهی شریک و سهیم سازد. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی نیم ساعت آینده رو در خدمتتون خواهم بود و از کلام خداوند براتون میخونم و آیات قرائت شده را غذای روح خود میگردانیم. برای این منظور در ادامه مطالعه کلام خدا توجه خود را معطوف به قسمت سوم تورات مقدس نموده و از فصل دوم کتاب لاویان آیات را قرائت می‌کنیم. از شما دعوت می کنم که چنانچه تورات را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 153 بگشایید. ولی اگر شما از حق‌جویانی هستید که تازه به جرگه ما پیوستید و کلام خدا را ندارید، منتها مایل هستید که اون داشته باشید، می توانید برای ما نامه بنویسید و ما آن را برای شما خواهیم فرستاد. آدرس در پایان اعلام خواهیم کرد. این برنامه را از صدای انجیل می شنوید. تورات اولین کتاب آسمانی است که گفتار خدا یکتا و اوامر و دستوراتش و همچنین کارهای عظیم او را در خود جای داده و درباره اراده خداوند، نقشه خدا برای بشر و رابطه انسانها با خدا و عوامل جدایی بین انسان و خدا برای ما سخن گفته است. بله دوستان عزیز، تورات اولین کتابی است که درباره خدا یکتا، خدای نادیده و خالق هستی‌ها و صفات و سیرتش سخن می‌راند و نه فقط خدا را به ما می‌شناساند و هم تعلیم می‌دهد که فقط یک خداست و نه فقط از اعمال و کارهای عظیم او سخن می‌گوید، بلکه می‌بینیم که نشان می‌دهد که محبت خدا چقدر عظیم است. محبت خدا آنقدر عظیم است که با تمام بیوفایی ها و با تمام یاغیگری ها و شرارت هایی که مخلوق او کرده است، خدا هنوز آدمی را به حال خود رها نکرده است و با فرستادن انبیا و پیامبران و عطا کردن دستورات و طریق زندگی، آدمی را به سوی خودش با تمام زشتی های قلبش، با تمام زشتی های فکرش دعوت می کند و از او می خواهد که به حضورش بیاید و پاک و مقدس شود. می فرماید پاک و مقدس زندگی کنید. چرا؟ چون اگر می خواهی که من خدای تو حامی و نجات دهنده تو باشم و اگر می خواهی که در ملکوت من قرار بگیری، باید مقدس شوی. زیرا من یهوه خدای تو، خدای قدوس هستم. کتاب لاویان صحبت از کفاره برای گناهان و قدوسیت می کند و خواننده را دعوت می نماید که زندگی خیش را پاک و مقبول پسند خدا بسازد. در تورات آمده است که راه کفاره، آن هم کفاره گناهان، راه خون است یا راه جان دادن است و قربانی کردن حیوانات به خاطر کفاره گناهان ریشش از این حقیقت سرچشمه گرفته که مزد گناه موت است و انسان بایستی تاوان خطایا و جرمهایی که کرده است بپردازد. از زمان حضرت آدم و حوا تا زمان موسی، مردم از طریق ندای وجدان با قربانی کردن گوسفند یا گاو از خدای یکتا تمنای رحمت و بخشش میکردند، طلب مغفرت میکردند و با قربانی کردن در واقع میخواستند کفاره گناهانشان را بپردازند. اما از زمان موسی خداوند به بندگانش یادآوری میکند که قربانی کردن، آن هم قربانی کردن گاو و یا گوسفند، فقط و فقط سایه است از آنچه که باید به وقوع بپیوندد، زیرا کشتن گوسفند و ذبح کردن آن شخص را از گناه آزاد نمیکند. اما تا زمانی که نقشه الهی برای نجات بشر به کمال نرسیده است، خداوند امر میکند که قربانی اجرا شود، زیرا سایه آن چیزی است که باید به وقوع بپیوندد و انسانها را آماده می کند که وقتی که نقشه به کمال می رسد آن را بپذیرند و شوکه نشوند. کتاب لاویان صحبت از 5 نوع قربانی می کند. در فصل اول قربانی کفاره یا سوختنی که شخص با دست نهادن بر سر گوسفند یا گاو قربانی شده و پاشیدن خون آن بر مذبح کفاره گناه را دریافت میکرد. در فصل دوم صحبت از قربانی یا وقف کردن مواد غذایی بغیر از گوشت میباشد که لااقل آن 5 نوع میباشه. در این فصل نحوه قربانی و نوع آن را حضرت موسی برای قوم تشریح میکند، زیرا بسیاری از مردم میخواستند نه فقط گاو یا گوسفند در راه خدا قربانی کنند، بلکه میخواستند از برکاتی که خدا از طریق زمین به آنها عطا کرده است تقدیم خدا کنند و یا نظر خدا نمایند یا تقدیم خدا کنند. و خدا به طور مفصل نحوه نثر کردن مواد غذایی را در اینجا بیان می‌دارد و شرایط قربانی را اعلام می‌کند. اول درباره کسانی که می‌خواستند آرد که مایتاج بشر و اساسی ترین نیاز است تقدیم خدا کنند، خداوند دستوراتی میداد که چطور آرد را وقف خدا کنند. دوم، کسانی که میخواستن آرد پخته شده یا قرصای نان را وقف کنند، آن هم نانی که در تنور پخته شده بود. سوم، اگر نان نه در تنور بلکه روی ساج پخته میشد. چهارم، اگر نانی که در تابه سرخ میشد و اگر مردم میخواستن آن را در راه خدا بدهند. و سرانجام پنجم، هدیه آردی نوبرها یا آرد که از گندم تازه گرفته شده باشد. حالا به شرایط قربانی کردن هدیه آردی توجه میکنیم که سه آیه اول فصل دوم از کتاب لاویان مربوط به این موضوع است. میفرماید و هرگاه کسی قربانی هدیه آردی به جهت خداوند بگذراند، پس قربانی او از آرد نرم باشد و روغن بر آن بریزد و کندر بر آن بنهد و آن را نزد پسران هارون کهنه بیاورد و یک مشت از آن را بگیرد، یعنی از آرد نرم و روغنش با تمامی کندرش، و کاهن آن را برای یادگاری بسوزاند تا هدیه آتشین و عطر خوشبو به جهت خداوند باشد و بقیه هدیه آردی از آن هارون و پسرانش باشد. این از هدایای آتشین خداوند قدس الاقداس است. حالا در مورد این آیات، اولین نکته‌ای که در قربانی کردن یا وقف نمودن از آرد توجه ما را جلب می‌کنه اینه که قربانی نمودن یا تقدیم کردن یا وقف نمودن به خدا یک امر اختیاری است و نه اجباری. بدون شک قوم یهود همه واقف بودند که هرچی دارن از خداوند دارن. خدا میتوانست دستور بدهد و مردم را مجبور کند که باید و بدون استثناء همه مردم از آنچه که دارن مقداری را برای کار مخصوصی از جمله قربانی کردن بپردازد. ولی در آیه اول میفرماید و هرگاه کسی، و هرگاه کسی، این جمله صحبت از آزادی اختیار و اراده میکند. یعنی اگر کسی از روی عشق و علاقه به خداوند میخواهد مقداری از آنچه خدا به او عطا کرده است را تقدیم خدا کند، آن وقت باید این سه شرایط را به جا بیاورد. دقت کنید، اول هیچ شرطی نیست، اجباری نیست، ولی اگه کسی از روی میل و علاقه خاص یک چیزی را وقف خدا کند، باید شرایطی را به جا بیاورد. دوستان عزیز، روی این امر من بایستی تکیه کنم چون خیلی مهمه. وقتی آیات این فصل را میخونیم، میبینیم که هیچ کدام از قربانی ها اجباری نیستن. چرا؟ چون هدف این کتاب این است که موضوع کفاره و تقدیس را برای ما تشریح کند و نشان بدهد که موضوع پرستش و تقدیس و پاک شدن و کفاره یک امر اختیاری است. حالا اگرچه آرزو و میل پروردگار این است که همه انسان‌ها بدون استثناء پاک و مقدس باشند، اگرچه آرزوی خدا این است که همه انسان‌ها بدون استثناء به حضورش بیایند و به خاطر همین هم پیامبران را فرستاده، ولی دوستان، خدای یکتا هرگز انسان را مجبور نکرده که از روی اجبار او را بپرستد و پرستش نماید. خدا آزادی را به انسان داده و او این آزادی را تا روز قیامت از او نخواهد گرفت. و ما که خدا را دوست داریم و پیرو او هستیم، دوستان عزیز، نباید هرگز عاملانی باشیم که این عطیه الهی را از انسانی سلب کنیم که این خلاف امر و اراده خداست. اگر خدا میخواست که مردم به اجبار از او پیروی کنن، از همون اول اراده بشر را میگرفت. ولی خداوند اراده به بشر داد و این اراده را محترم شمرده است. پس دوستان عزیز، مطابق آیات، اگر شما میخواستید از آردی که از محصول خودتون بوده تهیه کنید، وقف خدا کنید، هر مقداری که اختیار کردید، ببینید، هر مقداری که میل کردید میتونستی به حضور خدا بیاورید. آن وقت همراه با روغن و کندر. کندر یک نوع ادویه تلخ است که به پیش مذبح میبردن و آن را میسوزانیدن. حالا شما میگه که اگه خواستید آرد را تقدیم خدا کنید، وقف کار خدا کنید، چون میدونی بیشتر دهات، در دهات تنها چیزی که اصل داشتن همون آرد بود، نان بود، گندم بود. میگوید هر مقداری که خواستید برمیدارید، همراه با روغن و کندر به پیش مذبح می آوردید و آن وقت آن را تقدیم کاهن و یا خدمتگزاران عبادتگاه می کردید. مسئولین عبادتگاه یا لاویان که پسران موسی هم جزو آنان بودند، یک مشت از این آرد را با روغن مخلوط می کردن و بعد هر چه کندر داشتی تمام کندر را روی آن می ریختن و آن را روی آتش می سوزانیدن و بقیه آرد را برای کارکنان خانه خدا می بردن، یعنی کارمندان خانه خدا از آن تغذیه می شدن. حالا این هدیه آتشین و عطر خوشبو به جهت خداوند بود. مرغ که می سوخت یک بوی خوشی را از خودش صادر می کرد که تمام محل را پر می کرد. حالا می گوید چنین هدیه‌ای که از مال خودتون از روی اشتیاق به خداوند بدید باعث اشتیاق و شادمانی میشه، هم رضایت خدا و هم شادمانی شما. و اما فرض کنید که شخصی از آرد نان پخته و میخواست از نان آماده شده تقدیم خدا کنه و یا نذر کند. آیه 4 میگوید و هرگاه قربانی هدیه آردی پخته شده در تنوری بگذرانید، پس قرصای فطیر از آرد نرم سرشته شده به روغن و یا گردهای فطیر مالیده شده به روغن باشد. اما دوستان عزیز، همه صاحب تنور نبودند. مثل بیشتر دهات ها در ایران، مردم نان را روی ساج تهیه می کردن، نه تنور. و بعضی ها حتی ساج نداشتن و از خمیرمایه قرصای کوچک نان در تابه درست می کردن، چون تابهشون کوچک بود. آیه 5-10 درباره این نوع نان های نذری نیز صحبت می کنه. می گوید اگر قربانی تو هدیه آردی بر ساج باشه، پس از آرد نرم فطیر سرشته شده به روغن باشه و آن را پاره پاره کرده روغن برام بریز که این هدیه آردی است. اگر قربانی تو هدیه آردی تا در تابه باشه، از آرد نرم و با روغن ساخته بشه و هدیه آردی را که از این چیزها ساخته می شود نزد خداوند بیار و آن را پیش کاهن بگذار و او آن را نزد مذبح خواهد آورد و کاهن از هدیه آردی یادگاری آن را بردارد و ببرد و بسوزاند. این هدیه آتشین و عطر خوشبو به جهت خداوند است و بقیه آردی از آن هارون و پسرانش باشد. این از هدایای آتشین خداوند قدس الاقداس است. دقت کنید، از آیه 11 الی 13 دو شرطی را که باید در حین تهیه این هدایای آتشین رعایت کنیم بازگو می کند. می فرماید و هیچ هدیه آردی که به جهت خداوند می گذرانند با خمیرمایه ساخته نشود، زیرا که هیچ خمیرمایه و عسل را برای هدیه آتشین به جهت خداوند نباید سوزانید. آنها را برای قربانی نوبرها به جهت خداوند بگذرانید، لیکن برای عطر خوشبو به مذبح بر نیاورید و هر قربانی هدیه آردی خود را به نمک نمکین کن و نمک عهد خدای خود را از هدیه آردی باز مدار. با هر قربانی خود نمک بگذران، یعنی هر نوع نانی که وقف خدا میکنی بایستی نان فطیر باشه، یعنی بدون خمیر مایه و نباید عسل هم با آن مخلوط کنن. دلیل آن را نگفته دوستان، ولی مسلم است که خمیر مایه همیشه در کتاب مقدس سمبل شرارت و بدی بوده است که انسانها را تحت نفوذ خود در می آورد. عیسی مسیح در انجیل مقدس خمیر مایه را سمبل شریر دانسته، سمبل اهریمن دانسته و به شاگردانش میگوید که از خمیر مایه فریسیان و صدوقیان برحذر باشید، که بعد آیه میگوید او درباره عقاید فریسیان صحبت میکرد و درباره تعلیماتشون که همانند یک ذره خمیر مایه تمام خمیر را مخمر میکنه و یا تحت نفوذ خود قرار میدهد. بعضی از مفسرین معتقدند که عسل که سمبل شیرینی طبیعی است، سمبل همون چهره هایی است که ظاهرا افراد با خدایان اما باطنا از خدا دور هستند. ظاهرا انسان های مقدس و عزیز و دوست داشتنی هستند اما باطنا تلخ و ناپاک هستند و برای همین است که این دو سمبل از هدایای عطر خوشبو معاف شدند. ولی برعکس نمک می بایستی به همه نان ها می زدن و بعد آن را تقدیم خدا می کردن. نانی بدون نمک حق نبود به کسی بدهن. دلیلش اینه که نمک یک عامل بازدارنده فساد است، برعکس خمیر مایه، و سمبل یک زندگی پاک و با خداست. زیرا کسی که با خدا باشه و زندگیش مطابق اراده الهی با زندگی مقدسش مانع فساد میشه. همونطور که فاسدان با زندگی بدشون دنیا را آلوده می‌سازن، همچین مقدسان می‌توانن با زندگیشون مانع فساد بشون. و نمک این سمبول رو داره که نمک را به گوش و یا غذا می‌زنن که فاسد نشود. آیه 14 درباره نوع پنجم قربانی آردی صحبت می‌کنه و می‌فرماید و اگر هدیه آردی نوبرها به جهت خداوند بگذرانید، پس خوشه های برشته شده به آتش یعنی بلغور حاصل نیکو به جهت هدیه آردی نوبرهای خود بگذران و روغن بران بریز و کندر بران بنه که این هدیه آردی است. و کاهن یادگاری آن را یعنی قدری از بلغور آن و از روغنش با تمامی کندرش بسوزاند. این هدیه آتشین به جهت خداوند است. در فصل ششم همین کتاب قانون این نوع قربانی که به قانون قربانی آردی مسما است برای ما توضیح داده شده است، زیرا که می‌بینیم که چگونه خداوند امر می‌کند که مطابق روش خاصی این چیزها را تقدیم کنند. می‌بینیم دوستان عزیز که آرد اساس زندگی می‌باشد برای نان، و این بسیار مهمه که شخص از آنچه که خودش به آن نیاز داره، اساسی ترین نیازشه، به خداوند تقدیم کنه. در آیات 14 الی 23 در فصل 26 می‌بینیم که نشان می‌دهد زمان برگزار کردن این قربانی‌ها هم در صبح و هم در عصر است، به غیر از روزهای سبت یا روزهای شنبه که روز استراحت بود. و دوستان عزیز می‌بینیم که خداوند تمام اشتیاق درونی رو برای ما آشکار می‌کنه. اگر شخص واقعاً بخواد از زندگی و مال خودش به خدا بده، می‌تواند این کار را بکنه. پس اگر از شما بپرسن که مثلا امسال که خداوند به شما این همه برکت داده چقدرش رو بایستی به خدا بدید، آیا 5% یا خمس یا 10% یا زکات، شما بایستی بگی که هر چقدر دلم میخواد به خداوند میدم. و میدانم که اگر خدا را دوست داشته باشید، میخواهید همه رو به خداوند بدهید. ما مسیحیان هر روز دعا میکنیم. اگر اهل خانواده باشیم، صاحب خونه باشیم، میگیم خداوند را این بچه ها را تو به من دادی، این بچه ها و خانه و زندگیم را تقدیم تو میکنم، به تو تسلیم میکنم که از آن تو باشن، چون تو بهتر میتونی از آن نگهداری کنی. با این مطلب دوستان عزیز، فصل دوم کتاب لاویان به پایان میرسه و حالا توجه خودمون رو به فصل سوم از کتاب لاویان مبذول میداریم. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. و ما در فصل سوم نیز ما با نوع سوم قربانی، آن هم قربانی که از روی میل و اختیار تقدیم خدا میشه، روبرو میشویم. قربانی اول قربانی سوختنی و همچنین برای کفاره گناه بود. قربانی نوع دوم که به هدیه آردی مسامی باشد را چند لحظه پیش در موردش صحبت کردیم، و حالا قربانی نوع سوم یعنی قربانی ذبیحه سلامتی یا قربانی صلح می باشد. اجازه بدهید قبل از اینکه در این مورد مقدمه عرض کنم، سه آیه اول فصل سوم را خدمتتون بخونم. می فرماید و اگر قربانی او ذبیحه سلامتی باشد، اگر از رمه بگذراند، خواه نر و خواه ماده، آن را بی عیب به حضور خداوند بگذراند و دست خود را بر سر قربانی خیش بنهد و آن را نزد در خیمه اجتماع ذبح نماید و پسران هارون کهنه خون را به اطراف مذبح بپاشند و از ذبیحه سلامتی هدیه آتشین به جهت خداوند بگذرانند. یعنی پی احشار رو بردارن، همه رو از بسوزانن. قربانی سلامتی قربانی است که بین انسان اتحاد و یگانگی را بنا می کند. دوستان عزیز، این نوع قربانی در ایران نیز هنوز رسمه، و داستان از این قراره که بعضی ها هستن که واقعا می خوان خدا را به خاطر سلامتی که داده شکر کنن، پس قربانی می کنن. و یا وقتی شخصی از سفر دور درازی می آمد و قدرت خدا را در حفظ کردن جان خودش می دید، مخصوصا در زمان قدیم که سفرها مملو از خطرات زیادی بود، وقتی به منزل می رسید به خاطر لطف خدا گوسفند یا بزی رو قربانی می کرد. این قربانی ها همونطوری که گفتم دارای شباهت های زیادی به قربانی های امروزی داره، و با قربانی سوختنی و قربانی که برای کفاره گناهان انجام می شد تفاوت های عمده ای داشت. همونطوری که می‌بینیم قربانی که برای گناه انجام می‌شد تمام گوشتش به خاکستر تبدیل می‌شد، اما قربانی سلامتی بیشتر گوشت آن را به مسئولین عبادتگاه می دادن و فقط چربی ها و پیه و احشای حیوان را می سوزانیدن و از بین می بردن. همونطوری که گفتم این قربانی ها تماما داوطلبانه بوده و هر کدومشون در حقیقت سایه بودن از آنچه که بایستی در آینده به وقوع بپیوندن. و این قربانی دوستان عزیز در این جا میبینیم که تفاوت زیادی با قربانی های دیگه نداشت. غالب مفسرین این قربانی را سایه نوع سلامتی است که حضرت پولس در رسالهش به افسوسیان بازگو کرده است و میگوید این نوع سلامتی بر اثر صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح عطا میگردد. او در رسالهش میفرماید لیکن در عیسی مسیح شما که در آن وقت از خدا دور بودید به خون مسیح نزدیک شده اید، زیرا که او سلامتی ماست. دقت کنید تاکید روی این جمله است که می‌فرماید زیرا مسیح سلامتی ماست که هر دو را یک گردانید و دیوار جدایی را که در میان ما بود منهدم ساخت و عداوت یعنی شریعت احکام را که در فرایض بود به جسم خود نابود ساخت تا مصالحه کرده از هر دو یک انسان جدید در خود بیافریند و تا هر دو را در یک جسد با خدا مصالحه داد به واسطه صلیب خود که بر آن عداوت را کشت و آمده بشارت مصالحه را رسانید به شما که دور بودید و مصالحه را به آنانی که نزدیک بودند، زیرا که به وسیله او هر دو نزد پدر در یک روح دخول داریم. پس از این بعد غریب و اجنبی نیستید بلکه هموطن مقدسین هستید و از اهل خانه خدا. اگر بپذیریم که قربانی ذبیحه سلامتی سایه آن سلامتی است که حضرت پولس در این آیاتمان اشاره می‌کند، آن وقت باید بگوییم که ذبیحه سلامتی برای دو دلیل بسیار مهم انجام می‌شد. یکی در امان بودن و برتری بر عدو یا دشمن که همون اهریمن است و جان سالم به در بردن از حیله های مکرانه آن، و دیگر اتحاد پیدا کردن با خداوند یا با خانواده حقیقی. و دوستان عزیز خدا کند که این واقعیت نیز در زندگی شما به وقوع بپیوندد. فصل سوم کتاب لاویان در واقع ما را تشویق می کند که همیشه شکرگزار باشیم. قربانی ذبیحه سلامتی برای همینه، به خاطر آنچه که خداوند انجام داده، به خاطر برکاتش، به خاطر فیضش، به خاطر سلامتی و عطایا و به خاطر حفاظت و زندگی و رحمت و بخشش و کرم او. دوستان عزیز همونطور که دیدیم این قربانی نیز اگرچه از روی میل و اختیار بود ولی دارای شرایطی بود که آن را می‌بایست اجرا می‌کرد و این مطلب یادآوری می‌کنه که اگرچه پیروی کردن و ایمان آوردن به عیسی مسیح از روی میل و اختیار بشره، یعنی آزاد هستیم که او را بپذیریم یا رد کنیم، ولی همین که حاضر شدیم که در عطایای خداوند شریک بشیم، آن وقت باید به مسئولیت‌هایی که بر عهده ما نهاده شده است وفادار باشیم. اجازه می‌خوام که به خاطر کمی وقت در اینجا با شما خداحافظی کنم و در برنامه آینده توجه خود را به فصل چهارم از کتاب لاویان مبذول بدارم. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد. ماراناتا، یعنی مسیح به زودی برمی‌گردد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.